حسین علیه السلام و مسئله حیات. سال 1373 شب هفتم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلى الله على سيد الانبياء والمرسلين و اشرف السفراء المقربين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از صحبت دیشب سؤالی شد که من احتمال قوی میدهم این سوال در ذهن جوانان عزیز ما عمومیت داره، یعنی دارن این سوال را در درون دارن، نه فقط جوانان بلکه بزرگان که سنی هم از اونها گذشته است، باز دلشون میخواد این مسئله را دریافتش باشن. اون این است که چگونه بخواهیم. بسیار خوب، ما حقیقت این است که میخواییم زندگی باشه، میخواییم، دوست داریم، علاقه داریم که زندگی ما طوری سپری شود که بتوانیم در باری آن حرفی داشته باشیم. آمدیم میخواییم بریم، بدین گونه آمدیم و آمدن ما برای این بود و رفتن ما هم به اون مقصد برای این آمده بودیم و از کجا آمده بودیم. همون چهار سوال مادر. اینا واقعا بشر در حال اعتدال میخواد بفهمه چی چیست، از کجا آمده و به کجا می رود و برای چه آمده بود. اینا واقعا می خواد بدونه. اگر نخواهد بداند با خیشتن مبارزه می کند بی سر صدا. یه مبارزه داریم با سر صدا، یه مبارزه بسیار تدریجی و ظریف و کشنده. اون این است که هرگز توجه به این سؤال اساسی و سؤال سؤالها نداشته باشد که خب بالاخره که چه، سپس چه، از کجا آمدیم، به کجا می رویم. حقیقت این است که مطالعات البته نسبی و محدود ما این مسئله را برای ما اثبات کرد که همه می خوان. منتهاش قباری روی این خواستنها گرفته است. مسائل ثانوی نمیخواهد ذهن آگاه بشر را این سوال جدی مشغول کنه، ولی اگر فراغتی شود، ولی اگر مسائل تکنولوژی که امروز دنیا را در هم پیچیده و با خودش با هم خواهد برد یه وقتی، این نمیگذاره بشر 2 دقیقه به خودش بیاد. اگر بیاد قطعا این سوال خواهد کرد، بدلش هم میخواد واقعا بدونه که چیکار کردیم یا و کجا میرود. خب بحث دیشبی ما تا اندازه توضیح داد که پیشتازانه فرهنگ پیشرو انسانیت در این باره چه گفتن، زندگیشون چه نشان میدهد، آنان برای زندگی چه توصیفی داشتن که اگر میگفتن 1000 بار بمیریم کشته بشیم باز زندگی همینه. این چه بوده که سعادت را در کدام زندگی میدیدن که می گفتن؟ مضمون حرفشون این بود اگر بنا بود یه چنین زندگی را بخریم، به دست بیاریم، تمام دنیا به دست ما میدادن، گفتیم یه لحظه هم از این زندگی به ما بیشتر بدید. از این زندگی، این کدوم زندگیه؟ تمام دنیا را من مالکم، دست منه، ولی زندگی طوری تفسیر شده برای من، حاضرم زندگی را دو دستی تقدیم کنم و بگویم هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی برای یک لحظه قارون کند گدا را. این کدام زندگیه؟ اون زندگیست که معلم و مربی و مدرس بسیار بزرگ ما حسین ابن علی می فرماد و اینی لا ارن موت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما. من مرگ را شکوفای زندگی می فهمم. مرگ با روشنایی شکوفایی زندگی است. مرگ با تاریکی ها که عمر با تاریکی ها بگذرد، مرگ با چنین تاریکی نابودی است. حیات اگر بخواهد شکوفا باشد، موقعی است که سعادت را انسان در اون روشنایی احساس کنه، اینقدر در تاریکی قوطه‌ور نشه. این روشنایی هر لحظه اش مساوی عظمت تمام دستگاه هستی است. بیایید بشر را اینطور تقسیم نکنیم، خوشبخت یا بدبخت، تقسیم کنیم به اینکه روشنند و تاریکان، یکی در روشنند در این دنیا و یکی در تاریک. کاستن از عدد تاریکان و افزودن بر شماره روشنان، این از کار بزرگ پیغمبران و حکما و وارثگان خاک و گل. این حیات چیست؟ این زندگی چیست که باید بخواهیم؟ که اون زندگی ما بر مبنای ارزش ها سپری شود، بخواهیم. بحث امشب ما یه مقدار مهم، شاید هم یه وقت مشروح بود و چون سوال اساسی هست مانعی نداره که امشب ما در جواب همین سوال بگذره، که در حقیقت یک جمله از امام حسین علیه السلام داره تفسیر میشه امشب اگر خداوند بخواهد. اولا برای اینکه در نظر داشته باشیم این مطلب که درباره زندگی عرض میکنم، جنبه ادبی محض و احساساتی خالص ندارد، حیات و کرامت و شرف ذاتی آن، یعنی حیات، چوزه میگه خدا حافظ، اگر شرف نباشه خدا حافظ، اگر ذلت باشه فی امان الله، ای ستارگان سپهر لاجوردین تماشایت نخواهم کرد. بسه. این جنبه حقوقیش در اسلام چطوره؟ شرف و کرامت ذاتی حیاتی انسانها از دیدگاه حقوق جهانی بشر در اسلام. این موادی که عرض میکنم، زمینه عمده آن یا زمینه از این موادی که الان عرض میکنم در حقوق جهانی بشر از نگاه اسلام، در کنفرانس اسلامی که کنفرانس حقوق اسلامی که در تهران 3-4 سال پیش تشکیل یافت بحث شده. منتهاش مطالبی همون موقع من به کنفرانس مطرح کردم که اینها باید وارد بشه در این مواد و این تغییرات بشه. اینی کلام میخونم خدمت شما در حقیقت آن است که اون مواد است که هم زمینه اش در کنفرانس حقوق بشر بوده است، مقداری هم که مطالبی بود که من عرض کردم. الف حیات عطای خداوندی است. این نفس کشیدن های شما عطای خداوندی، نه چنان است که یک چند تا اسپر و اول بعدی با یه بعدی تصادف ها شده دیگه، نه، عطای خداوندی است. این نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دوزد از حبس جهان، تا الیه یسعدت یاب الکلم سائدم من نا الهیس و علم. لحظات نفسهای ما، لحظات حیات ما همه از آن اوست. این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حق حیات برای همه انسان ها تضمین شده است و همه دولت ها و جمعیت ها و افراد مکلفند به حمایت و دفاع از حق حیات انسان ها در مقابل هر گونه تعدی و وارد شدن هر گونه اخلال بر بقای طبیعی زندگی، مانند بیماری ها و بلاهای طبیعی و انسانی، باید انسان ها تضمین بشد در مقابل اون چی که با زندگی اونها بازی می کند. حقوقه. الان ما داریم قانون می خونیم، مسئله عرشبت که احساسات زودگذر و خام نیست و جایز نیست جدا کردن هیچ روحی از بدن بدون مقتضی شرعی، به استفاده از هر وسیله برای نابودی چشمسار حیات بشری اعم از کلی و جزئی ممنوع و حرام است. جی حفظ ادامه حیات بشری تا اونجا که خدا بخواهد واجب است، خواه محافظت هر فردی بر حیات خود واجب. نمیتوانید شما بگویید آقا مگر زندگی مال من نیست من نمیخوام. نمیتوانید، مال شما نیست. هر لحظه یسأله من فی السماوات والارض، هر لحظه فیض حیات از بالا داره سرازیر میشه. یه وقتی بعضی از آیان خدمت بعضی از آیان پزشکان بودیم صحبت میکردیم، گفتم آیان پزشکان شما معنای این که شما با بیمار سر کار دارید یعنی چه؟ معنای این که شماها دائما در کنار چشمساری هستید که آب، اون آب حیات جان آدمیان از بالا سرازیر میشه، از جلو شما رد میشه، مبادا روده و گوشت و خون و استخوان ببینید اگر که ظاهرش این هاست. شما دائما در همسایگی خدا به سر میبرید. آیان پزشکان روایتی دارد که خداوند روز قیامت خواهد فرمود من به بعضی از بندگانش، من مریض شدم چرا نیامدید دیدار من، چرا عیادت من نیامدید؟ خواهند گفت پروردگارا شأن تو بالاتر از این بود، تو جسم و جسمانی نبودی که بیمار بشوی. خواهد فرمود بنده من بیمار شد نرفتی عیادتش، که در لحظات تنهایی تنهاییش که ناله پشت ناله می کشی، رسیدن تو دلداری تو به او شبیه به این بود که بالای سر من بیایی. جل الخالق پروردگار را چقدر نزدیکی به ما، خداوندا چقدر نزدیکی به ما و چقدر ما از تو دوریم. فرمود بعد از کردم حفظ ادامه حیات بشری تا اونجا که خدا بخواهد، خواه محافظت هر فرد بر حیات خود در مقابل تعدی دیگران، حتی تعدی خیشتن بر خیشتن، خودکشی نمیتوانی، ممنوع و روایات معتبر هست که حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود انتحار مشمول آیه من قتل نفسا متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، مشمول همین قاتل نفس تعمد عمدیه. اگر کسی اقدام به انتحار کند، متاسفانه در حقوق بشر از دیگاه غرب ندیدیم این ماده ندارن اونها، یا حداقل یه بندی از یه مادهی قرار بدهن. این به جهت اختلاف دو دیده، ما حیات را حکم میدونیم، یعنی محکوم از انسان حیاتی که به او داده شده از حد اکثر کوشش بکنه او را داشته باشد. اونها حکم نمیدونن، شبیه به همون حقوق حق اصلاحی میدونن که اگر یک کسی میخواست دست برداره ما مأمور نیستیم جلوش بگیریم، نخیر ما مأموریم جلوش بگیریم. این یه فرقی است. دال واجب است بر هر کسی که مورد استضعاف قرار گرفته و حیات و کرامت او، شرف او از ناحیه عوامل طبیعی یا از طرف قدرتمندان مورد تهدید واقع شده است، قیام کند به دفع استضعاف و دفع خطر از حیات و کرامت خیشتن به هر نحو مشروعی که توانایی دارد. حسین بد نخیزد؟ تازه حسین، قیام حسینی فقط برای دفاع از شرف خود نبود، از شرف تمام انسان‌های پاک تاریخ بود که من حواسم جمعه، حرکت کنید. حواسم جمعه غیر از این مسائل، غیر از این است که من ارزشم داره از بین میره یا من دارم. درسته جمله عبارتش اینه: الا و این ندعی ابن ندعی قد اخذ بین سلط و زل هیهات من نزله. اون زناکار، پسر زناکار، منا ما بین شمشیر و زلت مخیل ساخته. محال از من زلت های بزبیرم. هیهات من نزله. ظهورش این است که من از شرف خودم دفاع میکنم، نه یا ابا عبدالله، به جان الهی تو که از بشر دفاع کردی، تو از شرف بشر دفاع کرد، از حیثیت انسان ها دفاع کرد. درود و سلام خداوندی بی نهایت و برای ابد بر جسم و روح تو باد. باید از خود دفاع کند و هر کس که به انجام این تکلیف قیام نکند، عامل خطر و ظالم را در مستضعف ساختن و تهدید حیات و کرامت خود کمک کرده است. حسین کمک کند بر ذلت خودش؟ حسین یک چنین خلاف شری را انجام بده؟ حسین با خدا مبارزه کنه؟ چون اگر دست بر می داشت که حیات دست خوش هر ذلت بشه بشه، این مبارزه با خدا بود. این حسین بود، حسین ابن فاطمه بود، حسین ابن علی بود. چنین شخصی از کسانی است که هنگامی که فرشتگان کسی که کمک کنه به این که بینوا بشه، مستضعف بشه، شرفش لطمه بخوره. چنین شخصی از کسانی است که هنگامی که فرشتگان آنان را در حال مرگ در وضعی میابند که تن به بینوایی و استضعاف داده و ظلم برخیشتن نمودند، فرشتگان از آنان میپرسند در زندگی دنیوی در چه حالی بودید؟ آنان پاسخ میدهند ما در روی زمین مستضعف و بینوا و بیچاره بودیم. فرشتگان خطاب به آنان میگویند آیا زمین خدا پهناور نبود تا در آن هجرت کنید؟ آنان کسانی هستند که منزلگاه نهایی آنان دوزخ است و دوزخ سرنوشت بدی است. دوزخ بس روز قیامت شما بگی خدای از این نگی مال من نبود، من میخواستم با ذلت شرف خودم میخواستم از دست بدم. مجر نبود. میگه دوزخ. یعنی حق حق الهیه. حیات و کرامت اون حق الهیه. این جمله با اینکه از نظر حقوقی که من الان عرض کردم اینجا، این چند صد جمعی حقوقی نداره، فلسفه حقوقه، استدلال بر یه ماده است. اون این است که تم به ذلت نباید داد. این حقوق باشه میگن تم به ذلت نباید داد. خدا حافظ شما، ماده مثلا 22 رد میشن. اما من در اینجا فلسفه اینا مطرح کردم، چون اونها در اون حقوق نبود. من تذکر دارم که در حقوق اسلامی این ماده را ما داریم و استدلال من اینه: الذین توفاهم الملائکتو ظالمی انفسهم قالو فیما کنتو قالو کنا مستضعفین فی الارض قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. زمین خدا پهناور نبود که حرکت کنید، هجرت کنید. اولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. النساء آیه 97. خب این از نظر حقوقی و فقهی که عرض کردم. اینجا دیگه فقه و حقوق با هم هماهنگن و متحدن و طوری نیست که بگوییم از نظر حقوقی ممکنه مسئله غیر از فقهی مطرح بشه. نخیر، فقه ما هم همینه، فقه تشیع، بلکه فقه اسلامی 100% اینه. چه برادران سنی ها و چه عالم تشیع، اونها با فرقشون، تشیع با فرقشون، چون آیه صریحه، چون آیه صریحه دیگه و نسته. نمیتوان اینجا جای نظر من چنین است، نظر تو چنان است، اینجا جاش نیست. حالا برمیگردیم به اون مسئله اصلیمون که چگونه بخواهیم که یک زندگی شرافتمندانه و زندگی بر مبنای ارزش ها، زندگی بر مبنای عظمت ها در این دنیا زندگی کنیم. چگونه بخواهیم؟ درسته، صحیحه. من یه مثالی عرض کنم که یه وقتی یه بحثی بود، این مثال را من عرض کردم به اون شخص که بسیار طالب این جواب، این سوال بود که دین چه ضرورتی برای حیات بشری داره. اصلا از کشور خودش بودش آمده بود اینجا برای این سوال. حتی قبلا یه دو کشور دیگه رفته بود، در شبه قاره هند یه جاهای رفته بود، بعد آمده بود ایران. سوالش این بود که این دلیل این که بشر در زندگی باید دین داشته باشه چیه؟ چون من میخوام روان پزشک بشم. من هنوز خاطرش یادم نمیره. چه میکنی وجدانگاهی؟ چه میکنی؟ خب من میخواستم یه تدریس روان پزشکی شروع کنم و این مسئله قطعا سر راه من بود که ارزش دین برای زندگی بشر چیه؟ نمیتونستم برای دانشجویان چیزی را که نمیدانم بگویم. راه افتادم. دو کشور گفت رفتم، اینم کشور سوم. میخوام ببینم دلیل بر این که حیات بشری باید از دین برخوردار بشه چیه؟ دلیل این ضرورت چیه؟ البته دو جلسه آمد ایشون، در اون جلسه اول این مثال را زدم. شاید این مثال برای آقایان عزیز ما، مخصوصا جوانان دانشجوی ما، انشاءالله روشن کننده باشه، روشنگر باشه. آقا جان من یه مثال اینطوری، اونجا مثال کتاب چیزی دیگه بود، برداشتم باز کردم، کتاب انگلیسی بود و انگوشم گذاشتم روش. گفتم این چیه؟ به مترجم گفتم به این آقای کلاوز بگو این چیه؟ گفت ایز، یعنی است. حالا اینجا من دیگه به فارسی خودمون بر میارم. آه، اینجا نوشته وقتی، وقتی چه؟ سوال ما اینه، این وقتی میداند که جمله قبلی چیه، کلمه قبلی چیه، کلمه بعدی چیه؟ اصلا معنای خودش هم میدونه، وقتی واو قاف ته یه که با حروف سربی اصلا میفهمی معنای چیه؟ وقتی. آقای وقتی معنای شما چیه؟ آقای وقتی که من اینجا نمیشم، وقتی که دیگه چیه؟ نمیدونه. کلمه قبلی چیه؟ کلمه بعدی. این وقتی در کدوم مسئله مطرح شده؟ این مسئله در کدوم باب مطرح شده؟ این کتاب رو چه هدف نوشته شده که این وقتی یک کلمه شه؟ مؤلف چیه؟ این کتاب را چه نوشته؟ در چه تاریخی؟ منظور چه بوده؟ گفتم به ایشون بگید یک دفعه زندگی بشر این طوریه، مذهب نمیخواد، حتی اندیشه هم نمیخواد، هیچ نمیخواد که من منم، حتی بدون که بفهمم معنای من چیه، من کیستم، میخورم و میخوابم، بفهمم پدر چه بود، مادر چه بود، قبلا اونها از کجا به وجود آمدن و و و منظومه شمسی چیه، این کیهان با عظمت چیه و هزاران سوال که دور برای ما خواهد گرفت، همشا با کمال بی‌اعتنایی نوشجان کنم، بگم میخورم و میخوابم و حد اکثر لذت را میبرم، همانطور که اپیکور فرموده است. اینا میفرمایید مذهب لازم نیست، هیچ لازم. اما اگر بشر این طور زندگی را انتخاب کنه که بداند کیست و از کجاست و چه باید بکند غیر از 2500 کاسه آب گوشت و 800 متر قماش، اگر خاصی را بفهمه، محال است بدون این که پاسخ آماده کند برای از کجا آمده ام، به کجا می روم، کیستم و برای چه آمده بودم. گفتم به ایشون بگید، به مترجم گفتم، به ایشون فهمید که شما مخیر باشید چی به بشر زندگی پیشنهاد کنید، اون را پیشنهاد میکنید یا این را. عرض من غیر از این چیز دیگه نیست. گفت قطعا این را. فکرم نکرد که حالا بگید سب کن دو سه روز دیگه فکر کن. گفت نخیر، این را انتخاب کن. بفهمی چه خبری چیه. بنابراین هیچ جای تردید نیست، زندگی با شرف، زندگی بر مبنای عدالت، زندگی بر مبنای ارزش ها مطلوب بشری چگونه بخواهد؟ همین چطور اراده اش به حرکت در بیاد، بخواهد بخواهد. واقعا از دروغ بدش میاد انسان، میدونه خلاف واقعه، چی کار کنه بخواهد که هیچ وقت دروغ نگوید. انسان از جهل گریزان است، چه کند تا بتواند معرفت به دست بیاورد. انسان از تعدی به حقوق دیگران واقعا ناراحته. انسان از ارتباط معقول با برادران انسانی خود واقعا عاشقه، واقعا علاقه‌منده، میخواد زندگی کنه، به قیافه ها بنگرد، قیافه ها جواب مثبت بهش بدن. اینا همه میخوان. چگونه اینا ارادش کنیم چنین زندگی را؟ این یک جواب اجمالی دارد که هر چی بعدن صحبت کنیم توضیح همین مسئله است. آقا اول باید بشر بدونه حیات یعنی چه، زندگی یعنی چه. اگر بدونه، اگر درک بکنه زندگی یعنی چه، محال اراده حرکت نکنه. ما بدون توجه به زندگی زندگی میکنیم، یا اغلب ما زندگی را قربانی وسایل زندگی کرده داریم زندگی میکنیم. اون وقت زندگی شما قیافه ما نشان میده که من بخواهمش، جدی بخواهم، قربانی وسیله است. آخه به ماست در این ادبیات، در این ادبیات، در این فرهنگ ادبی و عنصر ادبی ما ایرانیان مسلم، خدا میداند این مطالب چقدر با عظمت مطرح شده، چقدر عجیب مطرح شده. حیات با چه قیافه هایی برای ما مطرح شده. این باید حیات را بدونه. اگر بداند، دانستن این که زندگی چیز خواهد خواست که این زندگی باید با ظرفیت در مقابل حوادث شکوفا بشه، با به جا آوردن حقوق دیگران باید شکوفا بشه، با حفظ ارتباط، ارتباط عبادی با خدا باید شکوفا بشه. حیات، وسائل حیات جلو چشما به قدری جلوه کرده که خود حیات را مخفی کرده. ولذا شما الان درباره زندگی در این محافل معتبر صحبت کنید. آقا حیات چیه؟ میگه 2 کیلو سیب پیدا کردم امروز، به جای شما خالیه. ارزونم بود ها. خدایا من چه سوال میکنم؟ این چه جواب میده؟ یه جفت قاریچه خریدم، نمیدونی چه قاریچه. رفیق داریم در بازار، پرسیم گفتم 25,000 تومان ارزون خریدی. و زنده ام. و چه زندگی خوب. گر در دل تو گل گذرد گل باش، ور بلبل بیقرار بلبل باش. تو جزئی و حق کل است، اگر روزی چند اندیشه کل پیشه کنی کل باش. اندیشه قالی در کلته دیگه حیا صحبت نکن، بگو قالی. درباره قالی بیای شعر بگیم. در صفرهای بانکی، بانک، صفر بانکی، آقا 2 تا صفر دیگه اضافه شده، 3 تا دیگه اضافه شده، آقا صفر شده. خودش مسئله یه دیگه، عاشق صفر. البته ممکنه شما دنیا را اداره کنید ولی یک انسان باشید. ممکنه شما یک قاضی به طور مطلق آزاد باشید ولی انسانی را فراموش نکنید. هنرمند باشید در حد اعلا، مالک هنر باشید در حد اعلا، ولی با این چه انسانید. خودتون نقاشی نباید، نقاشی مال شما، نقاشی کردید، شما نقشه اید، این معلول دست شماست، این ساخته شده دست شماست. تو جزئی و حق کل است، اگر روزی چند اندیشه کل پیشه کنی کل باش. اندیشه هر چرا که تجسیم کردید قید از تعقل، یه دفعه تعقل 2 ضرب 4، عرشبت این خط زیبای میر، یه دفعه این است که اینقدر نا تجسیم میکنی میشوی خط میر، میشی خط میر، میشی پول، میشی پول، ساختمان میشه آدم بدون چه متوجه بشه. ولو ان رجلم احب حجرن لحشره الله معه، اگر مردی به یک سنگی زیاد علاقه داشته باشه به چسب بش، به این وسیله حیات، به عشق حیات بنگرد، خدا با او مشهورش خواهد کرد. روایتش هم معتبره، چه روایت سازنده. ما بین شما، ما بین اولاد آدم و وسایل حیات یک فاصله ظریف باشه برای عبور نسیم‌های ماورای طبیعت، قد بهش نچسبید، محروک میشید. آدم خودشا میبازه، یک مرد به قدرت خودشا باخته شده یزید بن معاویه. اینا با چشم داریم میبینیم چه کرده، چه کرده. این اگر شما تحلیلش بکنید، تحلیل کنید، و سابقون هم در زمامداری رسیده بود، یکی از مصری های بودیم فرائنه، جود فرائنه است یا نه، او دقیقا یادم نیست. شبی در خواب دید که فرشته بزرگی به او گفت شما مأمورید رعایا را همه شما بکشید، مردم را همه را بکشید. این از خواب بیدار شد، گفت این خواب یعنی چه؟ چطور مردم را بکشید؟ قطعا از اینجا معلوم میشود دیگر خداوند زمامداری مرا نمیخواد، معلوم میشه ظلم کردم. برید از مردم، رفت در یکی از معابد اعتکاف کرد و گوشه‌گیری کرد تا آخر، گفت دیگه من با انسان ها نمیتونم کار داشته باشم. ولی خدا میگه بندگان مرا بکش. یک دونه شما در تاریخ میبینید که در قدرت پرستی چیزی که بهترین وسیله حیات بشری قدرت، قدرت شما با عظمت از قدرت وسیله حیات دارید. تعبیری میخوام به شما نقل کنم از شیوخ بزرگ فلسفه یونان افلاطون، میگه درست دقت کنید عظمت قدرت یعنی الله، یعنی الله هو القادر، قدرت اوست، از آن اوست، چطور میشه بد باشه؟ این منم که این قدرت را بد بهره برداری میکنم، منم که این وسیله حیات را برمیگردنم میزنم به مغز حیات، میتلاشش میکنم. بیچاره حیات صدایش را که بشنود؟ فریاد این حیات را که بشنود؟ این که شما قرنهاست نشسته اید، پدرانتون، مادرانتون، خداوند همشون را رحمت کند، خداوند همشون را با حسین محشور کند، قرنهاست آقا کوچک نیست، موانع هم زیاد بوده در راه ها، خیلی موانع، دوری مخصوصا دوران بنی عباس مثل متوکل دست پا می بریدن تو را، هر کس را بیدن میره زیارت ابا عبدالله، آقا استادن استادن. و اما ما ینفع الناس فینکث فی الارض، جریان خونین نوا کف ناپایدار نبود که برود. ما ینفع الناس، الان نشستیم اینجا داریم درس میخونیم، مالون قطرات خون حسینه، درسته؟ نشستیم درس میخونیم، الان شب داره میگذره، ممکنه بعضی ها مثلا خانوادهشون منتظرن شام نخوردن که شما برید، شاید الان بیمار دارید گذاشتید آمدید اینجا، الان این اجتماعات که هست شما کنید همشون همچین خیلی آزاد و مثلا دیگه با کمال رفاه رفتن اونجا نشستن، خوش کنه که بیان یه مقدار آهی بکشن نالی بکنن. این درس بزرگی است، قرنها ادامه پیدا کرده، صدق الله العلی العظیم. و اما ما ینفع الناس فینکث فی الارض، اونی که سودمند است به حال مردم، چه سودی بالاتر از این یا ابا عبدالله؟ به یاد تو نشستی، به یاد تو داریم درباره زندگی میاندیش، تو هم از خدا بخواه، تو هم از خدا بخواه درباره دریافت معنای زندگی به ما یاری بفرماید. قطعا ابا عبدالله دعای تو مستجاب است، اگر ما درباره زندگی اشتباه بکنیم از خدا بخواه دست ما را بگیرد. بنابراین اگر حیات زندگی درست معنا بشه، اراده دنبالش است. وقتی به شما اثبات شد که آقا این زندگی، معنای این زندگی اینه، شما در هر لحظه که در این دنیای رو به فنا زندگی میکنید ولی با اندیشه این که یه آهنگ کلی با تو سر و کار داره، سیر کنندگان خود مورد سیرن، الان ما مورد نظاره ایم. این بیداری اگر شروع شد که انسان احساس کرد رها و یله در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن، کار من و تو بروید از دانشمندان بپرسید، تمام دانشمندان دنیا شرقش و غربش، بیدیم بازی به این درازی میشه، کار من و تو بدین درازی، کوتاه کنم که نیست بازی، کار من و تو و در مقابل من به خاک افتادن حسین ابن علی، این بازی ها تصور میکنید این پدر باشه، این دنبال نداره، این حادثه همجا تمام میشه، کار من و تو و 71 نفر و 1 نفر با چه نیتی، با چه وضعی، با چه جریانی؟ این کار من و تو و با این حادثه‌ای که الان برای اون شسته ایم و داریم آه میکشیم. کوتاه کنم که نیست بازی تا مایه این شعرهاییست که مال نظامی من خیلی اوقات هم زمزمه میکنم، خیلی پرمعناست. کار من و تو بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی تا مایه طبعها سرشتن ما را ورقی دیگر نوشتن. این نیست خورد خورد چکار کنم اون سیر شد، بدن هم برهنه بود پوشیده شد. هیچ سپسی نباید به ذهن یک انسان بیاد. این انسان کجاست؟ تا مایه طبعها سرشتن ما را ورقی دیگر نوشتن. ورقی دیگر چیه؟ تا در نگریم و راز جویی، تا در نگریم و راز جویی، سرزشته کار باز جویی، بینیم یکایک این و اون را، جوییم زمین و آسمان را، کین کار و کیایی از پی چیست؟ ابر و باد و مه و خورشید چه می کنن؟ یک میزون هایپروم در ذرات بنیادین طبیعت 10 میلیون ثانیه و یک کهکشان هم چند میلیارد سال عمر. کین کار و کیایی از پی چیست؟ او کیست؟ کیای کار او چیست؟ کیا یعنی شکوه، شکوه کار او چیه؟ پس این شب اگرچه تمام نشد بحث حیات برای اراده که سؤال آقایان عزیز بود، برای یک مقدار در حقیقت فهرست قضیه رو عرض کردم که عمدش این است که اگر حیات معلوم بشه اراده پشترشه. خیلی مثال دم دستی از بکنم، خیلی مثال ابتدایی که شما تصور فرمید که خدا نخواستی الان احساس کنید اونجا که نشستید مثلا دیوار داره میاد، نمیاندیشید، نمینشینید، فکر تصور، تصدیق، تخیل به طور بازتاب به استعایان رفلکس میزنید و میدوید از اونجا بیرون، کنار میشوید از عامل مرگ. اون ذات حیات ها که اقتضاش از خودش میجوشه، بعد موقعی که سایشان میگیریم به عنوان علم علوم انسانی، حیات بیچاره قیافی خودشا میبازه. اون وقتش عرشبت که مفاهیم را درباره حیات میگوین که آدم میگه اگر این خوب باز وسیله حیات بهتر از خود حیاته، حالا فعلا بخوریم ببینیم چطور میشه. علل حساب، علل حساب بخوریم، علل حساب یه عرشبت که سود جویم را بکنیم. حیات اون موقع خودش باخته میشه وقتی که انسان میخواهد با مفاهیمش بازی کنه. متاسفانه 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 به نام فلسفه، به نام حکمت. در اصل شما بینید حتی هم کوچکترین احساس در انسان باشه که یه عامل اخلال حیات سراغش میگیره. آخرین از اراده نمیشه، نمیخوام بگم از اراده نیست دیگه قضیه، خود حیات میجوشد و میجهد و از عامل مرگ فرار میکنه. در این باره باید فکر کنیم که حیات چیه دقیق. اگر معنا بشه انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود که اراده حیات معقول، اراده حیات با ارزش به حرکت میاد ولو محدود ولو نسبی. ما چی نگفتیم هر انسانی باید زندگی را مثل حسین ابن علی بچشه که بگوید لا ارى الموت الا سعاده، تأمین چشیدش برای ما مشکلی، من حق به مردم میدم اما نه اینقدر دور از حیات. نه اینقدر دور از حیات که اگر بپرسی بگی زندگی یعنی چه، زندگی یعنی چه، در پاسخ به شما بگوید که عرشبت که بله گوشت خومی خریدم این روز. شما چی میگید و چی میگید؟ زندگی یعنی چه؟ بگوید بله دو نفر اون رفیقه بود ها، در معامله میدی چی کار کردم؟ کلاهی سرشون گذاشتم؟ اصلا نخواهند فهمید. شما میپرید حیات یعنی چه؟ زندگی یعنی چه؟ از حد اقل به کار بیشتر نتیجه را گرفتم. منطق رو بینید، از حد اقل به کار بیشتر دستمزد در آوردم. این حیاته؟ وقت بعد هم میخواید فلسفه شما بفهمید چیه؟ چه کسی به شما فلسفه زندگی خواهد گفت اگر اینطور ارزش ها و اصول زیر پای ما پامال از خدایا؟ بعد ایشالله اگر شد درس بعدی را در باره همین طبق جملات امام حسین علیه السلام در باره ارزش حیات ایشالله یه بگذارم صحبت میکنیم و بعد ایشالله ادامه میدیم. خدایا پروردگارا همونطور که سالهای گذشته به ما عنایت فرمودی، شبهای ساعاتی در پیشگاه تو به محبوب تو حسین اظهار علاقه کردیم و اظهار علاقمون هم خودت میدانی که جدیه. از این اظهار علاقه ما را برای یه زندگی معقول و یک حیات قابل تفسیر خودت راهنمایی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.